ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم.
همه انرژی و خلاقیت زمانه ما صرف موفق شدن و آموزش درس‌های موفقیت میشه. اما هیچ کس دوست نداره درباره احتمال شکست توی برنامه‌ریزی حرفی بزنه. شکست خوردن یکی از احتمال‌های جدی برای همه است و باید اون رو به رسمیت شناخت. برای کنار اومدن با شکست به کمک نیاز داریم. شاید این یکی از کارهایی باشه که کتاب‌های خودیاری میتونه اون رو برای ما انجام بده. اما احتمالاً رسالت اصلی کتاب‌های خودیاری کمک به مخاطب برای فرار از ناامیدی باشه. آلن دوباتن توی آثارش در مسیر خلاف جهت کتاب‌های خودیاری حرکت می‌کنه. تو این کتاب‌ها از تمرین‌های علمی خشک یا مفاهیم روانشناسی برای رسیدن به پول و ثروت خبری نیست. کتاب درباب شکست نامه ای از طرف جمعی از انسانهای سرخورده به انسانهای سرخورده دیگه تا بعد از فاجعه به احساس بهبودی دست پیدا کنن. شاید تصور میکنیم که وقتی فاجعه ای رخ میده فرصتی برای مطالعه وجود نداره، اما اینطور نیست. وقت برای مطالعه در خلال بحران زیاده. تو بخش بیماران مبتلا به سرطان، تو سلول زندان، تو خونه‌های کوچیک و متروک، تو سکوهای راه آهن، همه جا میشه کتاب خوند. اگه شما هم جزو اون دست آدم‌هایی هستین که تو زندگی احساس شکست می‌کنید، توی این اپیزود با من همراه باشید تا براتون بیشتر از شکست بگم. سلام، من مهدی آزاد هستم. این 74مین اپیزود از پادکست نوانسه که در نیمه اول مرداد ماه منتشر شده. اسپانسر این فصل از پادکست نوانس انتشارات کتاب سرای نیک. کتاب سرای نیک سال هاست که کتاب های خوبی تو حوزه های مختلف مثل ادبیات، فلسفه و روانشناسی منتشر میکنه. مجموعه کتاب های چاپ شده در کتاب سرای نیک از جمله کتاب های مدرسه زندگی آلن دوباتن رو میتونید از کتاب فروشی های معتبر تهیه کنید. نسخه الکترونیک و صوتی اونها هم از طریق اپلیکیشن های مثل تاقچه، کتاب راه و فیدیبو در دسترسه. اغلب به اشتباه تصور میکنیم این تنها ماییم که شکست میخوریم و دیگران دارن از زندگیشون لذت میبرن. اما باید به این سوء تفاهم پایان داد، چون خرابکاری و گند زدن از خصوصیات بارز بشره. آدمای دیگه تو خلوت خودشون با شکستاشون روبرو میشن و در نتیجه شما از اونا بیخبرید. واقعیت اینه که تقریبا هیچ زندگی طبق برنامه پیش نمیره. شکست عاطفی اولین نوع شکسته و ریشه تو ذات عشق داره. انتظارات هیچ کس تو هیچ رابطه عاطفی به طور کامل برآورده نمیشه و احتمال شکست در این نوع روابط خیلی بیشتر از احتمال موفقیته. شکست توی کار دومین نوع شکسته. ما معمولاً با دو گزینه شغل آرمانی و شغل منطقی مواجه میشیم و نمیتونیم هر دو رو همزمان انتخاب کنیم. شغل آرمانی ممکنه امنیت مالی ما رو فراهم نکنه و شغل منطقی شاید رضایت از زندگی رو کاهش بده. شکست در شهرت خوب یکی دیگه از شکست هاست. ممکنه سالها برای رسیدن به حسن شهرت تلاش کرده باشیم، اما با یه حرکت اشتباه همه چیز رو به باد بدیم. شکست تاریخی یک مدل دیگه از شکسته که احتمالاً خودمون نقشی توی اون نداریم. یه رخداد مثل یه انقلاب یا جنگ میتونه زندگی ما رو برای همیشه تغییر بده. سرآخر ممکنه تو زمینه سلامت روان شکست بخوریم. ذهن هم مثل سایر اعضای بدن ممکنه به طرز ترسناکی بد عمل کنه و زندگی ما رو به خطر بندازه. مرور دلایل شکست و پیامدهای این شکست‌ها نشون میده ما مستعد شکستیم. چرا که بنا و بنیاد معیوب و ناقصی داریم. مغزمون از نظر شناختی کلی ایراد و اشکال داره. بنابراین هیچ وقت نباید احساس کنیم که توی بدبختی هامون تنهاییم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا نباید خودمون رو بکشیم؟ زندگی کردن باید یک انتخاب باشه، نه یک دستور. برای اینکه با چشم باز زندگی کردن رو انتخاب کنیم، باید گزینه خودکشی رو خیلی خوب بررسی کنیم. مرگ خودخواسته الزاماً حاصل غلیان شدید و لحظه‌ای عواطف و افکار ناگوار نیست. برخی افراد مثل فیلسوفان رواقی معتقد بودند که انسان خردمند همیشه به این موضوع دلگرمه که میتونه بعد از یک تفکر طولانی درباره زندگی خودش رو از شر زندگی خلاص کنه. اما خودکشی رو به سه دلیل نمیشه توصیه کرد. دلیل اولش دیگرانن. شاید تو زندگی روزمره متوجه نشیم که برخی افراد چقدر به ما تکیه کردن و مرگ ما میتونه زندگی اونها رو برای همیشه تغییر بده. عزیزان ما ممکنه تقصیر خودکشیمون رو به گردن خودشون بندازن. بنابراین شایسته است خویشتنداری به خرج بدیم و اطرافیان و حتی جامعه رو به خطر نندازیم. دلیل دوم برای خودکشی نکردن اینه که نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. مرگ خودخواسته مستلزم اینه که درباره خودمون و آینده به قطعیت رسیده باشیم. معناش اینه که ما به قدرت پیش بینی ذهنمون اعتماد کامل داریم. اما ذهن پخته از این خطا پرهیز میکنه و نسبت به دمدمی مزاج بودن بشر آگاهه. علاوه بر این جهان هر روز تغییر میکنه و مشکلات ممکنه برطرف بشن. عامل سومی که مانع از خودکشی میشه قدرت تخیله. افرادی که نمیتونن زندگی بهتری رو تجسم کنن و عذاب فعلیشون رو به کل زندگیشون تعمیم میدن در معرض خودکشی قرار دارن. با تخیل کافی میتونیم هر مشکلی رو حل کنیم، چون هر چیزی که از دست میدیم جایگزین داره. بیایید ببینیم چطور میتونیم با پلیدی‌های دنیا کنار بیاییم. انسان‌ها زیر پوست نازک نزاکت ممکنه خیلی خبیث و بی‌رحم باشن. برای اینکه در مواجهه با خبائث دیگران غافلگیر یا ناراحت نشیم، باید این حقیقت تلخ رو بپذیریم که دیگران ذات خبیثی دارن و مهربونی استثناست. علاوه بر این، افرادی که زیادی خبیثن از درون احساس بدبختی میکنن و به این دلیل از شکست ما خوشحال میشن. اونا از زندگی خودشون راضی نیستن و نمیتونن دیگران رو راضی ببینن. کمبود محبت در جامعه باعث شکلگیری این دنیای پست شده. حالا چجوری با این خباثت‌ها توی رسانه‌ها کنار بیاییم؟ اگه به رسانه‌ها دقیق‌تر نگاه کنیم، متوجه میشیم که اخبار در واقع ماجراهای شکسته. طلاق، ورشکستگی، اخراج و رسوایی. رسانه‌ها این ماجراهای شکست رو بدون همدردی یا تخیل مطرح میکنن. اونها همه ی عینک بدبینی به چشم دارن. اون انسان شروری که رسانه ها نمایش میدن در واقعیت وجود نداره. هر انسانی مستعد مهربانی و خیرخواهیه و حتی سیاستمدارها هم ممکنه دوست داشته باشن همه چیز رو بهتر کنن. وقتی خبر شکست و فاجعه رو میشنویم، باید با دیگران همدردی کنیم و از اینکه چنین اتفاقی ممکنه برای خودمون هم بیفته کمی بترسیم. حالا اینجا بیایید ببینیم چطور با هاماریتای خودمون کنار بیاییم. هاماریتا تو تراژدی‌های یونان باستان به معنی اشتباه مهلکه. برخلاف اخلاق معاصر که توی اون مردم به دو گروه خوب و بد تقسیم میشن، یونانی‌ها معتقد بودن که قصد و نیت همه ما خیره. اما هاماریتاها ما رو تحت تأثیر قرار میدن. ما خوبیم اما در هم شکستیم. این نگرش به ما کمک میکنه تا بپذیریم که تفاوتی وجود داره بین هویتمون و خطاهامون. یعنی چی؟ یعنی ما خطاهامون نیستیم. یکی از مشکلات بزرگ ما توی زندگی کنار اومدن با موفقیت دوستانه. ما وقتی تو موقعیت شکست قرار داریم، خوشی‌ها و لذت‌های دیگران حالمون رو خراب می‌کنه. حتی ممکنه به بچه هم حسادت کنیم. از خودمون می‌پرسیم چرا نمی‌تونیم جای اون باشیم و از زندگی لذت ببریم؟ برای جلوگیری از این نوع حسادت، باید به خودمون یادآوری کنیم که ما به دلایل مختلف همیشه متفاوت از دیگران بودیم. شاید والدین بدقلقی داشتیم یا زندگی مشقتباری رو تجربه کردیم. افرادی که به اونها حسادت میکنیم اگه تو جایگاه ما قرار داشتن ممکن بود حتی بدتر از ما شکست بخورن. بنابراین بهتر از افرادی که هرگز مشکلات ما رو تجربه نکردن و زندگی روبراهی دارن فاصله بگیریم و به جاش با آدمهایی تعامل کنیم که عذاب روانی رو تجربه کردن. میتونیم با این افراد دوستی کنیم و حرف دلمون رو به اونها بگیم تا اینطوری یک کمی تسکین پیدا کنیم. داشتن زندگی عاری از خودشیفتگی یکی از مصائب بزرگ ماست. خودشیفتگی یکی از مسائلیه که توی فرهنگ ما خیلی نکوهش شده. اغلب از این عنوان برای اشاره به ویژگی‌های منفی فرد استفاده میشه. با وجود این، خودشیفتگی اگه بیشتر از یه مقدار خاصی نباشه، میتونه مفید باشه. برای مثال وقتی ترفیع میگیریم یا یه کار غرورانگیز انجام میدیم، کمی هیجان زده میشیم که نشانگر خودشیفتگی سالمه. شکست فرصت هر گونه خودشیفتگی سالم رو از بین میبره. تو چنین اوقاتی خوب میشد اگر خودمون رو یه کمی بیشتر دوست داشتیم. البته وقتی شکست میخوریم و راه خودشیفتگیمون بسته میشه، این فرصت رو پیدا میکنیم که به مقام نظارگر بیطرف جهان برسیم. نظارگری که از من تهی شده. میتونیم آرمانهای بزرگ و فراتر از خودمون رو دنبال کنیم. تا حالا درباره عزت بورژوازی چیزی شنیدین؟ عزت بورژوازی به عنوان آرمان متانت و نجابت در میان طبقه متوسط قرن 17 هلند شکل گرفت. عزت بورژوازی به طبقه متوسط اجازه میداد تا خودش رو از انحطاط اشرافزاده ها و هرج و مرج طبقه کارگر جدا کنه. بخشی از عزت بورژوازی این بود که فرد منظم و بقاعده باشه و امیالش رو کنترل کنه تا شهرتش به خطر نیفته. ما هم میتونیم از این سبک زندگی الگو برداری کنیم. از طرف دیگه ممکنه سبک زندگی بوهمیا رو در پیش بگیریم. بوهمیا در نقطه مقابل عزت بورژوازی قرار میگیره و ظاهرسازی رو کنار میذاره. هنرمندان زیادی با همین سبک بوهمیا زندگی میکردن. وقتی شکست میخوریم میتونیم هر دو روحیه بورژوازی و بوهمیا رو نگه داریم. از بوهمیا شکاکیت نسبت به افکار عمومی رو دریافت کنیم و از بورژوازی نظم و قاعده رو. اسپانسر این فصل از پادکست نوانس انتشارات کتاب سرای نیکه، کتاب درباب شکست که در این اپیزود داریم خلاصه ای از اون رو براتون تعریف میکنیم، یکی از کتابهایی که در انتشارات کتاب سرای نیک و در مجموعه مدرسه زندگی به چاپ رسیده. مجموعه آثار چاپ شده در کتاب سرای نیک از جمله کتاب‌های مدرسه زندگی آلن دوباتن رو میتونید از کتاب فروشی‌های معتبر تهیه کنید. نسخه الکترونیک و صوتی اونها هم از طریق اپلیکیشن‌هایی مثل تاقچه، کتاب راه و فیدیبو در دسترسه. کتاب درباب شکست هم یکی از این کتاب هاست که میتونید نسخه صوتی یا همون کتاب گویای اون رو با صدای نسترن نجاران در اپلیکیشن‌هایی که اسم بردم گوش بدید. خب رسیدیم به نیمه این اپیزود. تو بخش اول این اپیزود شکست‌های واقعی و پیامدهای اون رو بررسی کردیم. اما تو بخش دوم بر شکست‌های تمرکز می‌کنیم که هرگز رخ نداده و صرفاً توی ذهن ما اتفاق می‌افته. بعضی از بهترین روزهای زندگیمون رو با فکر کردن به فاجعه‌هایی که هرگز اتفاق نیفتاده هدر می‌دیم. این ترس نمیذاره در لحظه حال زندگی کنیم. اما روش‌های برای رفع این فاجعه‌های ذهنی وجود داره که در ادامه میخوام به بعضی از اونها اشاره کنم. اول از همه ترس و تسکین. ترسیدن یکی از اولین حس‌هایی که از دوران نوزادی تا حالا تجربه کردیم. وقتی نوزاد و نیازمند بودیم، ممکن بود جامون رو خیس کنیم و از حس بدی که داشتیم جیغ بزنیم. اما طولی نمی‌کشید که والدینمون سراغمون می اومدن و تسکینمون میدادن. یاد گرفتیم که ترس‌ها و دردهای زیادی تو دنیا وجود داره، اما برای هر کدومشون یه درمانی هم هست. البته ممکنه تو دوران نوزادی یا کودکی تسکین پیدا نکنیم و روش پیدا کردن آرامش رو کشف نکرده باشیم. شاید یاد نگرفتیم که چطور خودمون رو آروم کنیم. برای پیدا کردن تسکین بهتر نقاط ضعفمون رو شناسایی کنیم و روش‌های برای تسکین خودمون پیدا کنیم. اگه ترس هامون رو به خوبی بررسی کنیم، شاید متوجه بشیم موقعیت خطرناکی که تو ذهنمون داریم واقعی نیست و ریشه در از خود بیزاری عمیق وجودیمون داره. اگه عمق وجودمون رو بشکافیم، متوجه میشیم که خیلی از نگرانی ها صرفاً روش هایی برای سرکوفت زدن به خودمون هستن. ما خودمون رو با نگرانی از حق خوشحال بودن محروم میکنیم. به عبارت دیگه تصور میکنیم چون آدم های بدی هستیم اتفاقهای بد برای ما پیش میاد. برای حل این مشکل باید از مثال ها و ظواهر عبور کنیم و به این فکر کنیم که چرا با خودمون مهربون تر نیستیم. ضربه های روحی یکی از دلایلیه که باعث میشه از شکست خوردن وحشت داشته باشیم. ضربه روحی که حل نشده. خیلی از ترس ها ارتباطی با خطرات واقعی ندارن، بلکه میراث ضربه های روحی هستن. ضربه های روحی ممکنه خیلی جزئی بوده باشن، اما تأثیر زیادی داشته باشن. راه حلش اینه که اتفاقهای گذشته رو مرور کنیم و ضربه های روحی رو بشناسیم تا بتونیم ذهن رو از انتظارات ناشی از این ضربه روحی خلاص کنیم. گاهی وقتا مشکل بزرگ ما ترس و پوله. اعتیاد به کار و طمع وقتی به وجود میاد که فرد آسیب پذیره و دنبال امنیت مالی میگرده. کسانی که بیشتر از ما کار میکنن و پول جمع میکنن صرفاً بیشتر از بقیه ترسیدن. شاید تصور میکنیم که اگه پول کافی داشته باشیم میتونیم در آرامش و دور از ترس زندگی کنیم. اما باید درک کنیم که قدرت پول محدوده و وحشت درونیمون بر همه چیز غلبه میکنه. بنابراین به جای پیروی کورکورانه از پول، بهتر ضربه روحی رو که باعث شده احساس امنیتمون از دست بره شناسایی کنیم. شناخت این آسیب‌ها میتونه به کاهش اضطراب کمک کنه و در نهایت ما رو از پول پرستی نجات بده. ممکنه عجیب باشه، اما موفقیت ممکنه باعث ایجاد ترس بشه. چون بعد از اینکه موفق شدیم، انگیزه دیگه برای ادامه زندگی نداریم. موفقیت اگه آرامش ذهنیمون رو بگیره، ممکنه بخوایم زندگیمون رو نابود کنیم. وقتی مسیر خود ویرانگری رو شروع می‌کنیم، در نهایت شاید بتونیم شکستمون رو رقم بزنیم و به آسودگی خاطر برسیم. برای پرهیز از خود ویرانگری، بهتره به خودمون بگیم که خوشحالی و زندگی خوب حق ماست. گاهی بدگمانی سراغمون میاد و بیدلیل تصور میکنیم اتفاق بدی داره میفته. احساس بدگمانی میراث خشم ابراز نشده است. وقتی نمیتونیم عصبانیتمون رو بروز بدیم، این ترس کلی تو درونمون شکل میگیره که دیگران دارن با ما دشمنی میکنن. بدگمانی همون عصبانیت سرکوب شده ایه که به سمت خودمون نشونه میریم. بنابراین وقتی بدگمان میشیم باید به این فکر کنیم که آیا این اواخر از دست کی عصبانی شدیم و اون رو سرکوب کردیم. از بین بردن بدگمانی با این شیوه حس امنیت بهتری به ما میده. برای اینکه زندگیمون کمتر تحت فشار باشه، میتونیم یه سری کارها انجام بدیم. چرت زدن یکی از این کارهاست. علاوه بر این باید به خودمون فرصت بدیم تا درباره تجربیاتمون فکر کنیم، تا ازشون سر در بیاریم. دوری کردن از رسانه ها هم میتونه فشار زندگی رو کاهش بده، چون ما نیازی به دلهوره دائمی نداریم. برای رهایی از تنش‌های روانی میتونیم به طبیعت پناه ببریم و با آهنگ کند حیات همراه بشیم. محدود کردن حلقه دوستان به چند فرد مناسب هم میتونه زندگی رو آسون‌تر کنه. میتونیم برای رسیدن به آرامش یه مدتی از همه چیز کنار بگیریم. سرآخر میتونیم برای رسیدن به آرامش یه مدت از همه چیز کناره‌گیری کنیم. یه راه عجیب برای اینکه به آرامش خاطر برسیم اینه که به بدترین ها فکر کنیم و باهاشون دوست بشیم. عمدن باید تصور کنیم که همه ی ترس هامون به واقعیت تبدیل میشه. بررسی دقیق همه ی ترس ها ما رو به این نتیجه میرسونه که در واقع در بدترین حالت هم میشه دوام آورد. این کار حتما باید به صورت خودآگاه و هوشیارانه باشه. خب، رسیدیم به پایان این اپیزود از پادکست نوانس. این کتاب تسلی بخش درباره شکست به ما یاد میده چطور خوب شکست بخوریم و چطور باهاش کنار بیاییم. مثل همیشه من سعی کردم ایده اصلی کتاب رو براتون مطرح کنم، اما اگر میخواید از این کتاب بیشترین استفاده رو ببرید، باید به نسخه اصلی اون که با ترجمه خانم زهرا میعلی و با همت انتشارات کتاب سرای نیک منتشر شده مراجعه کنید. قسمت‌های مختلف این کتاب نشون دادن چطور میشه نقش شکست در زندگی رو پذیرفت و همچنان خود رو دوست داشت. در حالت کلی یاد میگیریم که در مواجهه با شکست میشه انعطاف پذیر بود و خودمون رو از نو احیا کرد. همچنین متوجه میشیم که تنها نیستیم و شکست برای همه وجود داره. امیدوارم شنیدن این اپیزود از پادکست نوانس براتون مفید باشه. منتظر شنیدن پیشنهادات و نظراتتون هستیم و تا دو هفته دیگه و معرفی یک کتاب دیگه، روز و روزگارتون خوش.